11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یوکیو آمانو استفاده از کارشناسان ایرانی برای بازرسی از سایت پارچین را رد کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از بررسی توافق جامعه هسته‌ای در این شورا خبر داد. و سفارت بریتانیا با حضور وزیر خارجه این کشور در تهران بازگشایی می‌شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌های منتشر شده درباره استفاده از کارشناسان ایرانی برای بازرسی از سایت پارچین را رد کرد و آن را تصویری نادرست از روش‌های راستی‌آزمایی آژانس خواند. آقای آمانو روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای نقشه راه میان ایران و آژانس را محرمانه توصیف کرد و گفت که این توافق با رویه‌های استاندارد آژانس همخوانی دارد. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به هیچ وجه مسئولیت بازرسی از تأسیسات اتمی را به تهران واگذار نمی‌کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید به پیش‌نویس سندی درباره توافق محرمانه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافته که بر مبنای آن به تهران اجازه داده شده است که برای بررسی از تأسیسات مورد مناقشه پارچین از کارشناسان خود استفاده کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که بررسی توافق جامع هسته‌ای در این شورا مراحل پایانی خود را می‌گذراند. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت این بررسی‌ها که در نشست‌های مختلف کارشناسی انجام می‌شود، همه ابعاد حقوقی، اقتصادی، فنی و مسائل مربوط به بازرسی‌ها و تحریم‌ها را در بر می‌گیرد. علی شمخانی در ادامه همکاری شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی را در این باره تکمیل کننده برجام دانست. در مجلس شورای اسلامی نیز یک کمیسیون 15 نفره مأمور بررسی توافق جامع هسته‌ای شدند. یک مقام دیپلماتیک بریتانیا از بازگشایی سفارت این کشور در ایران در روز یک شنبه آینده خبر داد. خبرگزاری رویترز بدون اعلام نام این مقام دیپلمات گفته که روز یک شنبه سفارت بریتانیا در تهران با حضور فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا بازگشایی خواهد شد. این خبرگزاری گفته گروهی از مدیران تجاری بریتانیایی فیلیپ هموند را در جریان سفر به تهران همراهی خواهند کرد. آذر سال 1390 گروهی از دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند و به دنبال این اتفاق سفارت بریتانیا در تهران تعطیل شد. و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اظهارات اخیر او را اولین آثار زیر سوال بردن عزت نظام و شعور جامعه انقلابی خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای جعفری روز پنجشنبه گفت تحقق سخنان برخی از مسئولان به معنی آغاز فرسایش استقلال و عزت اسلامی و انقلابی ایران است. روز چهارشنبه حسن روحانی گفته بود که نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می توانیم هر طور که می خواهیم حرف بزنیم. و خبر آخر این که گروه خلافت اسلامی مسئولیت بمبگذاری در قاهره را بر عهده گرفت. در جریان این انفجار که صبح پنجشنبه در نزدیکی یک ساختمان امنیتی در پایتخت مصر صورت گرفت، دست کم 30 تن از جمله 6 مأمور پلیس زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات مصر گزارش داده که مواد منفجره داخل یک خودرو در مقابل ساختمان امنیت ملی جاسازی شده بود. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی چهار کنج باشید. کاری از همکارم نوشین سید حسینی.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: شیوه جدید مسئولان یک شهر در اسپانیا برای برخورد با کسانی که بی توجه به مقررات از پاک کردن مدفوع سگ‌هاشون در خیابون خودداری می‌کنند. بزرگداشت 70مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در میدان تایمز نیویورک با الهام از عکس معروف بوسه یک ملوان بر لب‌های یک دن، استفاده از پهپاد برای کنترل جمعیت مرغ‌های نوروزی مهاجم در یکی از شهرهای فرانسه و ثبت رکوردی تازه در کشیدن بزرگترین نقاشی گچی جهان روی پیاده‌رویی در شهر کوپنهاگ دانمارک. سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یکی از شهرهای اسپانیا به نام تارگونا در شمال شرقی این کشور راه تازه‌ای برای شناسایی و مجازات سگدارانی پیشنهاد کرده که با نادیده گرفتن مقررات از برداشتن و تمیز کردن مطبوع سگشون در کوچه و خیابون خودداری می‌کنند. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که در تمام شهرهای اسپانیا بر اساس قانون هیچ کس حق نداره اجازه بده که سگش خیابون رو کثیف کنه، ولی اشکال اینجاست که قانون فقط زمانی قابل اجراست که فرد خاطی موقع ارتکاب تخلف گیر بیفته. شهردار تارگونا به یکی از رادیوهای محلی در این باره گفته که اگر پلیس در محل تخلف و به موقع حضور نداشته باشه، پیدا کردن قانون شکن خیلی کار سختیه. حالا قراره که مسئولان این شهر بندری در بخش کاتالونیای اسپانیا در همکاری با یکی از دانشگاه‌های این شهر یک بانک اطلاعاتی از دی ان ای سگ‌های به ثبت رسیده درست کنن تا بتونن با توسل به اون صاحبان خاطی رو که از زیر بار مسئولیت تمیز کردن مطبوع سگشون شونه خالی کردن شناسایی کنن. در اسپانیا که از هر چهار خونه توی یکی سگ هست، بی‌مسئولیتی سگدارها برای خیلی از شهرها مایه ناراحتیه و مسئولان شهری سعی کردن به شیوه‌های مختلف با این مسئله مبارزه کنند. مثلا در یکی از شهرهای نزدیک مادرید به نام کلمنار و ویخو سال گذشته برای زیر نظر گرفتن کسانی که سگ‌هاشون رو برای پیاده روی بیرون می‌بردن، طرحی به اسم کاراگاه سگ اجرا کردن. در همین راستا شهر دیگه‌ای به اسم برونته شیوه خلاقانه تری رو برای حل این مشکل به کار گرفت. مسئولان این شهر با کمک یک شرکت تبلیغاتی به این فکر افتادن که مطبوع سگ‌هایی که توی خیابون‌ها رها میشن به شکل کادو پیچ شده به آدرس خونه صاحباشون ارسال بشه. در این طرح داوطلب‌ها وقتی می‌دیدن که کسی بدون تمیز کردن مطبوع سگش به راهش ادامه میده، یواشکی خودشون رو به اون فرد می‌رسوندن و برای اینکه بتونن اسم سگ رو از صاحبش در بیارن، باهاش وارد یه گپ دوستانه می‌شدن. بعد کار آسون بود. آدرس صاحب سگ رو از مرکز محلی ثبت سگ‌ها می‌گرفتن و کادوی لازم به درب منزل خاطی فرستاده می‌شد. مثلا در سال 2013 میلادی، یعنی حدود دو سال قبل، حدود 150 مطبوع سگ کادوبیت شده به صاحبان خاطی فرستاده شد. به گفته سخنگوی شهر برونته، اجرای این طرح باعث شده که خیابون‌ها و پارک‌ها نسبت به قبل 70% تمیزتر باشند.
روز یک شنبه هزاران نفر در مرکز شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک جمع شدند تا در به وجود آوردن بزرگترین نقاشی هنری گچی جهان روی پیاده رو شرکت کنند. رویترز نوشته که پل شمالی در این شهر موسوم به نوربروگید پر از آدم‌هایی بود که در حال کشیدن تصاویر تخیلی، گل، رنگین کمان، پرچم و خیلی اشکال دیگه بودند. در حالی که رکورد قبلی کشیدن این نقاشی گچی روی پیاده رو متعلق به آمریکا بود، سازمان دهندگان این مراسم گفتند که روز یکشنبه در کوپنهاگ بیشتر از 20,000 نفر برای شکستن رکورد قبلی در کشیدن این نقاشی عظیم شرکت کرده بودند. برای تشویق خلاقیت نقاش‌های خیابونی از بلندگوها آواز پرنده پخش می‌شد و گچ‌ها به رایگان در اختیار داوطلبان قرار داده می‌شد. و این شد که در طول چند ساعت خیابان 1300 متری پر از نقاشی پرچم، کلمه و طراحی‌های رنگارنگ شد. مسئولان ثبت رکورد‌های جهانی مؤسسه گینس بعد از اندازه‌گیری این اثر هنری حدوداً 18500 متر مربعی اون رو به عنوان رکورد تازه جهانی ثبت کردند.
هفتاد سال قبل به مناسبت اعلام خبر تسلیم ژاپن در برابر آمریکا که عملاً به معنای پایان جنگ جهانی دوم بود، عکاسی به نام آلفرد آیزنستاد با شکار لحظه‌ای در شهر نیویورک عکسی ماندگار و مشهور از ملوانی گرفت که به نشانه ابراز خوشحالی از شنیدن این خبر مسرت بخش پرستاری رو در آغوش گرفته و با اشتیاق لبهای او رو میبوسه. به گزارش رویترز این عکس با نام ویجی دی در میدان تایمز شهرت جهانی پیدا کرد و به این مناسبت در همون محل مجسمه غول پیکری از این زوج در حال بوسه قرار داره. روز جمعه به مناسبت بزرگداشت این خاطره و پایان جنگ جهانی دوم صدها نفر پیر و جوان در میدان تایمز نیویورک جمع شدند که این لحظه ثبت شده توسط عکاس رو دوباره زنده کنند. در بین جمعیت زوج سالمندی که در جنگ جهانی دوم شرکت کرده بودند هم حضور داشتند. در این عکس چهره ملوان و زنی که در آغوش گرفته چندان مشخص نیست و به همین دلیل هویت این زوج سرگرم بوسه هنوز معلوم نیست، گرچه افراد زیادی تا به حال ادعا کردن که این عکس اوناست.
جمعیت زیاد و تغییر محیط زیست و عادات غذایی مرغ‌های نوروزی به خصوص در یکی از شهرهای ساحلی فرانسه باعث توسل مسئولان این شهر به یک شیوه ابتکاری برای مبارزه با تهدیدات این گونه پرنده شده. معاون شهردار توویل سوغمغ در استان نورماندی معتقده که اگر این مرغ‌های دریایی مهاجم تحت کنترل قرار نگیرند، به زودی کودکان رو تومه خودشون خواهند کرد. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از این مقام شهری گزارش داده مرغ‌های نوروزی که به طور طبیعی از ماهی تغذیه می‌کنند و روی صخره‌ها آشیونه درست می‌کنند، حالا با تغییر محیط زیستشون به شهرها اومدند و به خاطر سهولت در پیدا کردن غذا گوشتخوار شدند. حالا این پرنده‌ها دیگه از آدم‌ها نمی‌ترسند. ماهی ایران محلی در این شهر میگن که دائما مرغ‌های نوروزی از آسمون به طرف اونها هجوم میارند و از اونجا که این پرنده ها از حدود 6 سال قبل در فهرست گونه های محافظت شده قرار گرفتند، اونها هیچ کاری نمیتونند برای برخورد با این مرغ‌های دریایی بکنند. ولی به عوض کشتن این پرنده ها، مسئولان شهری تصمیم گرفتند برای کنترل رو به افزایش اونها با کمک ارتفاع نوردها، با بالا رفتن از ساختمون‌ها و پیدا کردن لونه هاشون، با پاشیدن یک نوع اسپری روی تخم‌های این پرنده نطفه جوجه ها رو از بین ببرند. ولی سال گذشته با سقوط یکی از این ارتفاع نوردها، مسئولان شهری برای اجرای این طرح به پهپاد رو آوردند. این موضوع در واقع پیشنهاد یکی از متخصصان صنعت ربات سازی در کالج فرانسه بود که توصیه کرد شهر توبیل برای شناسایی لانه مرغ‌های نوروزی روی بام ساختمان‌ها و اماکن مرتفع از پرنده‌های بی‌سرنشین استفاده کنه. قرار ماه آینده میلادی برای قانونی کردن بکارگیری پهپادها جلسه‌ای در این شهر برگزار بشه. بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته ای دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سعید مرتضوی یکی از آشناترین نام‌های حوزه قضایی و امنیتی ایرانه. کسی که نامش با خیلی از پرونده‌های بزرگ حقوق بشری گره خورده. از بسته شدن فله مطبوعات در دوران محمد خاتمی تا کهریزک و جنبش سبز. به تازگی حکم سعید مرتضوی درباره اتهام معاونت در قتل در پرونده کهریزک اعلام شد. تبرئه. این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران در برنامه ساعت 6 من نیوشا بغراتی همراه شما هستم تا به همین مسئله بپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com